بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، تاریخ 24 آذر 1395.
چیش کاری داره که از روی بعدی هم دوم خطر در خصوص جنایات باشه، بعد به مقتضای عموم رفت بفهمیم که این مرادش از همین تنزیل عام
بشه. دلیل چه ارتباطی داره؟
این
فرمیت نداره.
خب این علت این باشه مفروض
علت این باشه، علت ملوت همین میده؟
چون شک یعنی ظهور بدویش در اینه که مال فقط با جنایاته.
خب
ولی همین نشون میده که
علتش اگر عامه معلول میشه آم
ولی دیگه همین نشون میده این تنزیل مال همه جاست.
دقت نمی کنید، علت معلول رو که تعمیم نمیده. میگه زید عالم است چون اکرام عالم واجب است. وقتی یعنی زید عالم یعنی همه وجوب اکرام همه موارد. تحلیل چه طور
میشه که یه جایی لفظ قابلیت مثلا میگه لا کسن خمز
نمیدونم فرق نداره. فرق نداره
اینجا، ولی تنزیل قابلیت داره این الفاظ که مراد ازش
خان باشه. نمیدونیم مراد از زید مطلق عالم است به خصوص این آقا زیده.
زید نمیشه اراده کرد غیر از زید.
نه بشم اراده کرد علت چیزی داره
نشون میده از این زید چرا
آخه خصوص علت که با هر دوش سازگاره، هم میتونه این خاص باشه هم میتونه عام باشه. وقتی با هر دو مساویه چرا تعیین پیدا کنه عمومیت رو؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین من اللعان الی قیام یوم الدین. ما عبارات شیخ رو یک توضیحی میدادیم در نحوه علیت رفع قلم برای ما قبل، یه توضیحاتی میدادیم که الهام گرفته حرف مماش هم دوسته این بود. میخوام الان با یه مقداری تفاوت یه جور دیگه تعبیر بکنم، به نظرم اون تام نیست. الان عرض میکنم این که مرحوم شیخ سوال این بود چرا مرحوم شیخ رفع قلم رو علت برای عمد و سدی و خطا و واحد قرار نداده، علت قرار داده برای تحمل العاقله. سوال این بود. من تصور میکنم علتی که مرحوم شیخ اینجوری رفتار کرده به دلیل اینکه عمد و سدی و خطا و واحد معناش اینه که همه احکامی که بر عمد بزرگترها هست در مورد عمد سبی نیست. احکامی که بر عمد بار میشه ممکنه به ملاک مؤاخذه باشه، ممکنه به ملاک مؤاخذه نباشه، اما رفع القلم و شیخ مؤاخذه میگیره. با تفسیری که شیخ از رفع القلم میکنه که مراد قلم مؤاخذه است، به او نمیتواند بر این مطلب عام استدلال کنه، چون عمد و سبی و خطا و واحد اختصاص نداره به احکامی که به منات مؤاخذه جعل شده. بله خصوص ثبوت دیگه بر عاقله با توضیحی که دادیم اون به یه نحوی مربوط به مؤاخذه نشدن سبیه، یا به تعبیر ذیل عبارت شیخ این که ما خصوص عدم جریان حکم قتل عمد بحث رو اختصاص بدیم. شیخ در صدر میگه که عمد و سبی رفع قلم علت است برای تحمل عاقله، در ذیل هم میگه رفع قلم علت هست برای عدم تحمل سبی قصاص و دیات رو، بحث قصاص رو. اگر ما عمد و سبی و خطا او رو نسبت مورد در نظر بگیریم که موردش باب جنایات هست، اون اشکال نداره، عمد صحیح و خطأ او رو میتوانیم علت قرار بدیم. ولی علتی که شیخ عمد صحیح و خطأ او رو معلول قرار نداده، چون مفادش اختصاص باب جنایات میگه نداره، یک مفاد کلی هست، این مفاد کلی معلول عمد صحیح، معلول رفع قلم نیست.
یعنی عمدهایی داریم که الزامی مؤاخذه‌ای
نیست. بله، چون احکامی که بر عمد کبار بار می شود می تواند به منات مؤاخذه باشد، می تواند به منات مؤاخذه نباشد. این معنای عام، این معنای عام نمی تونه علتش رفع القلم باشه. حالا فرق کنید، حالا فرق کنید عرض کنم خدمت شما، ما قبلن به یه بحث دیگه ای بحث رو میکشیدیم، میگفتیم چون رفع قلم با عدم ثبوت حکم عمد برای خطا یکیه، بینشون اثنینیتی نیست، علیت و معلولیتی نیست، که برگرفته از فرمایش مهماش محمد حسین اصفهانی در حاشیه مکاسب بود و الهام گرفته از اون عبارت رو معنا میکردیم. ولی ممکنه ما بگیم نه، اینجور نیست، میتونیم ما علیت رو درست کنیم و استعینیت رو درست کنیم. جورای مختلفی من به ذهنم رسیده بود برای توجیه، ولی دو احتمالش رو که با عبارتهای شیخ سازگارتر هست، اون دوتا احتمالش رو عرض میکنم. یکی این که شیخ میخواد بگه رفع القلم مراد این هست که قلم مؤاخذه برداشته شده، نه اینکه معنای رفع قلم یعنی مؤاخذه نمیشه، قلم مؤاخذه یعنی قلم ملک هایی که معصیت ها و اسم های اشخاص رو تو نامه اعمال می نویسن، قلم مؤاخذه یعنی قلم کتابت سیئات. قلم کتابت سیئات وقتی برداشته شد، نتیجهش این میشه که حکمایی که سیئات دارن بار نمیشه. قلم مؤاخذه یعنی قلمی که اگر اون قلم اجرا شود، در نامه عمل نوشته شود، نتیجهش مؤاخذه است. این که خود و این مرحوم شیخ هم معلوم نیست که مرادش این باشه که کلمه مؤاخذه رو ما تقدیر میگیریم، نه، قلم کتابت سیئاتی که نتیجهش این میشه که اگر این قلم نگاشته بشود در نامه اعمال شخص، این گناهان ثبت شده، گناهان که ثبت شده روز قیامت مؤاخذهش میکنن، تو دنیا مؤاخذهش میکنن، احکام مؤاخذه‌ای در حقش جر میکنن. بنابراین اون قلم مؤاخذه سبب مؤاخذه است، بنابراین علیت کاملا درست میشه. یه احتمال، یه احتمال دیگه این که بگیم که نه، اگر قلم مؤاخذه‌ام مراد خصوص همین مؤاخذه نشدن باشه، مانعی نداره که ما کبرا رو علت برای نتیجه قرار بدیم.
تو قبلی بین مؤاخذه فعلی و قلم مؤاخذه
میگیم قلم مؤاخذه یعنی قلم کتابت سیئات، قلم کتاب سیئات علت هست برای مؤاخذه. چی؟ نه، استحقاق عقوبت. بعد بحث استحقاق عقوبته، استحقاق عقوبت در صورتی حاصل می شود که در نامه اعمال طرف می نویسه. یعنی ما در واقع شارع مقدس
نه
می نویسن این گناه انجام داد،
این
که گناه انجام داد نتیجه می شه پس مستحق عقوبت است. آره گناه رو می نویسن، خود گناه رو می نویسن. نه ببینید، حالا نه ببینید، بحث یه موقع سر این هست که واقع این نوشتن ها چیه، این حقیقتش چیه و امثال این ها، ما نمیدونیم حقیقتش چیه، ولی شما تصویر محسوس ملموس انسانی رو بکنید، با این تصویرهای انسانی برای بیان یک معانی که در عالم بالا هست استفاده شده. کنه اگر ببینید توی دفتر، ببینید یه معلمی هست، یه دفتر داره، میگه اسم شما رو، تعداد خطاهای شما رو تو دفتر یادداشت میکنم. وقتی تعداد خطاها رو یادداشت میکنم، این نتیجه اینه که حالا که خطا کردید پس میتونم تو رو مؤاخذه کنم. اون چیزی که یادداشت میشه استحقاق العقوبت نیست، تحقق المعصیه است.
ولی اون چطور علیت رو استحقاق
العقوبت؟ خب دیگه کسی که تحقق معصیه ال نوشتن گناه علت هست ولی استحقاق العقوبت دیگه. آره دیگه، چون گناه نوشته شده، چون گناه نوشته شده چی؟ بله، گناهی که انجام شده تا وقتی که تو نامه اعمال نوشته نشه استحقاق عقوبت به دنبال نمیاد. استحقاق حالا هر جور معنا میکنید. نه نه، ببینید تصویر این هست که برای اینکه خود خداوند، حالا استحقاق هم تعبیر نکنید، برای اینکه خود خداوند حکم به عقوبت بکند، حکم بکند که ای ملک ها اینو بگیرید و خذوه فقلوا ثم الجحیم صلوا، برای این باید تو نامه اعمالش نوشته شده باشه. حالا عرض میکنم اینجور نیست که خداوند اگه اینا نمی نوشه استحقاق عقوبت نداره. خداوند برای اینکه نظام خودش رو یک شکلی بده، شبیه یک نظام انسانی رو طراحی کرده، یعنی یک مشابه، یک تصویر انسانی رو در نظر گرفته. حالا این تصویر انسانی در عالم بالا به چه شکلی هست رو ما خبر نداریم. بحث من این هست که در عالم انسانی برای اینکه برای یه نفر مؤاخذه یادداشت کنم، ما یه پرونده داریم، خلاصه کلام یه پرونده داریم، یه حکم قاضی داریم. تا مؤاخذه برایش پرونده تشکیل نشه حکمی نشون نمیشه، میگه اصلا ما پرونده برای تشکیل نمیدیم، پرونده اصلا برای تشکیل نمیدیم، تمام. چی؟ حالا فرق کنید، ما میگیم که چرا، چون شارع مقدس این گناه رو ننوشته، یعنی ملائکه خداوند این خطایی که طرف مرتکب شده در نامه اعمالش ننوشتن. وقتی در نامه اعمالش ننوشتن، احکامی که مترتب بر تحقق خطا هست اون احکام هم جل نمیشه دیگه. یعنی شارع مقدس گفته هر کس گناه بکنه روز قیامت چوبش میزنم، تو دنیا کفاره به عهدش میارم، قصاص به گردنش میذارم، یعنی حق قصاص بر طرف مقابل قرار میدم، دیگه براش جعل میکنم. این احکام هم عقوبت اخروی هم این احکام معلول کتابت سیئاته. تا کتابت سیئات نشه این احکام بار نمیشه. شارع میگه اون کتابت سیئات نمیشه، وقتی نشد این احکام هم بار نمیشه. یه جور، یه وجه. یه وجه دیگه این که اگر بگیم مراد از قلم مؤاخذه، نه نفس مؤاخذه است، کتابت خود مؤاخذه است، میگیم مؤاخذه برش نوشته نمیشه. کبرا رو میشه به نحوی از انها علت برای نتیجه قرار داد، علت ثبوتی یا نه اثباتی. اثباتی که اون مشکلی نداره، حتی علت ثبوتی هم میشه قرار داد. ببینید بعضی از کبراها هستن از کنار هم گذاشتن صغریات اصلا کبرا ایجاد شده. فرض کنید میگیم دوستانی که در این کلاس هستن عمامه به سر دارن، یعنی این آقا عمامه داره، اون آقا عمامه داره، اون آقا عمامه داره، همه این عمامه به سر گذاشتن ها جمع شده، یه حکم کلی ایجاد شده که کسانی که در این اتاق هستن معمم هستن. اینجا معمم بودن علت این نیست که این آقا عمامه به سرشه، بل برعکسه. حالا اونم برعکس نیست، یعنی مجموعه احکام جزئیه با همدیگه که ما میخواییم ازش تعبیر کنیم یه احکام کلیهی درست شده. ولی بعضی وقتا اون طرفیه، یعنی در واقع حکم طبیعت رفته، حکمی که رو طبیعت رفته بعد از طبیعت به افراد سرایت کرده. درسته که ما حکم طبیعت رو انحلال به افراد میدیم، ولی لازمه انحلال حکم رو افراد لازمش این نیست که عرفاً نشه یک نوع علیتی قائل بشیم. چطور؟ ما میگیم شیعه ناجیه، شیعه تو علیم هم الفائزون. این قانونی که فوز رو خداوند سبحان برای شیعه علی قرار داده، این باعث میشه تک تک شیعه ها، علت این هست این آقا چون شیعه هست و قانون کلی خداوند جعل کرده شیعه بودن علی رو چیز فوز قرار داده. این ابتداعاً و اولاً به ذات اون حکم رفته روی اون طبیعت. اینو ما میتونیم بگیم که چون شیعت و علیین هم الفائزون، این آقام شیعه است، پس فوز روی اینم رفته. بحث اثباتی نمیگم، ثبوتی. ثبوتی تو آحاد هم میتونیم بگیم
طبیعت جزئی
متعلق. نه اونش کار نداریم، اون الفاظ و ذهن چیزاشو بذارید کنار بابا. نه نه اون فتوای عقلی رو بذارید کنار. این که نمیدونم این یک در ضمن هر فردی یک شیعه بودن خاص وجود داره، طبیعت نمیدونم نسبت طبیعت با افراد، نسبت آبا و ابنا هست، بحثای رجل همدانی همسایی داره بذارید کنار. بحث من در یک چیز عرفی قضیه است. میخوام بگم حکمی که اولا و به ذات رو طبیعت رفته باشه، جریان حکم بر مصادیق رو معلول جریان حکم رو طبیعت میتونیم قرار بدیم. اینم اینجوری میخوام بگیم شارع مقدس چون مؤاخذه رو از سبی برداشته، طبیعت مؤاخذه رو از سبی برداشته، همه احکام جزئیهی که به منات مؤاخذه هم هست برداشته شده. بنابراین قصاص که یک حکم جزئی هست که مصداق کلی مؤاخذه است برداشته شده. ثبوت دیه در مال سبی که یک حکم جزئی هست که به منات مؤاخذه است اونم برداشته شده. این اشکالی نداره ما اینجوری تعبیر بکنیم. علت واقعی من میگم، منم واقعی دارم میگم. چی؟ ولی عرفی اشکال نداره، عرفی واقعی. همین میخوام بگم اون چیزی که باعث میشه که مناسبت رو تصحیح کنه علیت عرفی است. اصلا علیت واقعی اگه باشه، عرفیه نباشه به درد نمیخوره، برعکسشه. اون چیزی که عرفن، چون ما مناسبت عرفیه میخوام بگیم، این جمله جمله هست که عرف این جمله رو صحیح باید بدونه. پس بنابر با این باید یک علیت عرفیه وجود داشته باشه. حالا به دقت العقلیه، حالا این دو تا یکی باشن، فرد و طبیعت در واقع یکی باشه، اون منافات با این نداره که ما اون طبیعت کلیه رو عرفاً علت بر به خاطر همین فاء تفریع ما میگیم. میگیم شارع مقدس مؤاخذه را از سبی برداشته است، پس این حکم قصاص را برداشته است، حکم دیات را برداشته است، پس تعبیر میکنیم. این فاء تفریع یعنی نه، میخوام بگم اون حال بحث حقیقی غیر حقیقیش کار ندارم. میخوام بگم این فاء تفریع نشانگر این هست که عرف که این فاء تفریع رو به کار میبره بین ثبوت کبرا و ثبوت نتیجه فاء تفریع قرار میده. این حالا توضیح فرمایش مرحوم شیخ میگه همینه، میگه بله
یکی میبینه.
نه نه همینه، در فا دارم میگم دیگه. شما میگید شارع، میگیم که لا لم یجعل الشارع المؤاخذة علی السبی فالقصاص مرفوع فدیت مرفوع فلم یثبت حکم فلم فا فلم یثبت حکم القصاص فی حق السبی فلم یثبت حکم الدیه فی ماله فی حق السبی.
خب
دیگه بحث نداریم. عرض کنم خدمت شما، ببینید یه سری چیزایی هست که خیلی نمیشه استدلال کرد. حالا شما نه نه میخوام بگم این عرض کنم حالا به تناسبات یاده یه چیزی افتاده، ولی گفت زوغ عرفی، میگفتن که مرحوم امام و مرحوم جد ما وایساده بودن یه جایی با هم دیگه بحث میکردن، یه آقایی که اینا قبول نداشتن اون رو به علمیت، با مریدش داشت میومد، میگفتن که مرحوم امام گفت آه خوب شد، این بحث عرفیه. از آقا سوال کنید. اون آقا خیلی آدم عصبانی بود. اگر منم ما میدونست. ولی چون مریدش همراهش بود، مواظبت می‌کرد و نمی‌خواست در حضور او چیزی بگه و امثال اینا. الا خیلی چیز می‌کرد. خلاصه اون گفته بود که به اصطلاح رو کرده به جد ما، گفته ببین آقا چی به مادر میگه و امثال اینها. من اون امام گفته بود آقا اون چیزایی که آقایون دارن اون یه سری اوهام هست، آقا قلبشون قلب صاف هست، حقایق از عالم بالا صاف رو قلبشون جا میگرد جا گیر میشه. اونم طرف فهمیده بود که اینجوری این موردش اینجا هرچیش بگه مجبور رو ساکت بده. اینم چیز شده بود. اینا چیزایی که ما نمیتونیم خیلی خرابت کنیم. حالا بگذاریم. خب حالا بگذاریم. بله عرض کنم خدمت شما. حالا سب کنید. حالا سب کنید. بعد مرحوم این حالا توضیح خود فرمایش شیخ، مرحوم هاشمند حسین اصفهانی اینجا یه بیانی داره. ایشون میگه که نه علیت درسته نه معلولیت درسته، این حرفایی که مرحوم شیخ داره درست نیست. یه وجه دیگه ایشون در توضیح این عبارت داره که مرحوم امام هم روح مطلبی که مرحوم امام داره با مرحوم هاشمند حسین یکیه. حالا مرحوم هاشمند حسین یه عبارت پردازیایی کرده که این عبارت پردازی‌ها رو خیلی اگر نکرده بود بهتر بود. بیشتر اشکال مرحوم امام به نحوه عبارت پردازی‌هاست. اینی که اون توجیهی که مرحوم هاشمند حسین روح قضیه فرموده، آقای خویی هم دارن. آقای خویی هم با حذف بعضی از الفاظ. من هاشمند حسین تعبیرش این هست که میگه که عمد و سبی و خطأه واحد دو تا مفهوم داره. یک مفهوم ایجابی داره، یک مفهوم سلبی داره. مفهوم ایجابیش این هست که احکام خطای بزرگترها بر عمد سبی بار می شود. مفهوم ایجابیه. یه مفهوم سلبی داره، احکام عمد بزرگترها بر عمد سبی بار نمی شه. این مفهوم فرق داره دیگه. یکی این که احکام خطای بزرگترها بر عمد سبی بار می شود، جنبه ایجابی داره. یه بحث سلبی داره، احکام عمد بزرگترها بر عمد سبی بار نمی شود. جمله بعد در واقع توضیح این دو جنبه است. تحمل العاقله یعنی احکام خطاء بزرگترها که تحمل عاقل است، این بر عمد سبی بار می شود. رفع عنه القلم جنبه سلبیشه، یعنی احکام عمد بزرگترها در عمد سبی بار نمی شود. این دو البته من مشمم دسته این یه تعبیری می کنه. اون جنبه ایجابی رو میگه منطوق، این جنبه سلبی رو میگه مفهوم. این خیلی دخالت نداره تو بحثشون و حالا چجوری اینو منطوق بدونیم، چجوری مفهوم بدونیم، توجیه بخوایم بکنیم امثال اینا. این قید مفهوم و منطوقش رو حذف کنیم که این درست میشه همون فرمایش آقای خویی دارن، مرحوم امام هم دارن. این است که اینا میخوان بگن که دو جنبه داره عمد و سبی و خطأه واحد، دو مفاد داره. جملات بعدش در واقع توضیح اون جمله است، باز کردن اجمالی هست که در عمد و سبی و خطأه واحد هست. مفهومشو باز کرده، تفصیل داده، تفصیل اجمال هست. خب این توجیهیه که ایشون داره. البته این توجیه رو اگر ما میخواییم باش کلام شیخ رو رد کنیم، این رد کلام شیخ نیست. چون شیخ یعنی اون نتیجهی که شیخ میخواد نهایتاً بگیره. شیخ نهایتاً چی میخواست نتیجه بگیره؟ ایشون نتیجه میگرفت که ما باید عمد و سبی چیز رفع القلم رو یه معنایی بگیریم که مؤاخذه های دنیوی رو هم شامل بشه، مؤاخذه های دنیوی رو هم بحث قصاص و دیات و امثال اینا هم شامل بشه. قصاص و دیات اینا نه مؤاخذه های دنیویه. بعد ایشون میگفت این معنای عام که ما بگیریم مؤاخذه بایع نسبت به ثمن مثمن و مؤاخذه مشتری نسبت به ثمن رو هم شامل میشه، که حالا اون بحثه است که بعد در موردش صحبت میکنه، و مؤاخذه مقر نسبت به مقرالله رو هم شامل میشه، که اون نتیجه‌گیری بعدی است که از اون جهت باید بحث کرد. ولی اگر قرار باشه مؤاخذه مراد مؤاخذه اخروی باشه، این که نمیتونه توضیح قبل باشه. فرض اینه که عمد و سبی و خطا و واحد دو جنبه داره، میگه احکام دنیویه خطا بالغین بر عمد سبی بار میشود، احکام عمد بالغین بر عمد سبی بار نمیشود. اگر مراد احکام عمد اخروی باشه که عقوبت باشه، رفتی به این چیز که نداره دیگه. این باید عرض کنم خدمت شما با توجه به این که با حالا علت قرار بدید، توضیح قرار بدید، هر چی قرار بدید، اون هدف شیخ رو که میخواست بگه رفع قلم باید مؤاخذه دنیوی رو هم شامل بشه، اختصاص به مؤاخذه اخروی نداره، ثابت میشه کرد. خب همینجور هم هست. اینو تو کلام آقای آسکاز ماهری هم تو فقه الوقود این به مطلب اشاره داره که این شما میخواد چیکار بکنید با این کار؟ میخواید کلام شیخ رو رد کنید؟ که رد نمیشه کلام شیخ. آقای خویی لحنشون اینه که کنه حالا که اینجور تفسیر کردیم کلام شیخ رد میشه، نه خودش تثبیت کلام شیخه، از این جهت تثبیت کلام شیخه. حالا شما میگید علیت ندارن، مساوی هستن، مساوی هم باشن معنیش اینه که باید مؤاخذه رو مؤاخذه دنیوی بگیرید تا بتواند توضیح قبل باشد.
خب
نه، بحث سر این هست که شما علیت رو برداشتید، میدین علیت نیست، تساویه، توضیحه. خب این هم دوره همون تقریب شیخ هم روش میاد دیگه. یعنی میخوام بگم با نتیجهی که شیخ اینجا گرفته شما مخالف نیستید، نحوی بیانتون تغییر کرده. خب خیلی مهم نیست حالا این حالا علیت هم اون خیلی یعنی اشکال جوهری نیست، اشکال شکلیه. شما علیت رو باید بردارید به جاش بگید که ارتباط اینها به این هست که این عبارت توضیح قبل باشد، و لازمه توضیح قبل بودن این هست که مؤاخذه‌ای که در رفع قلم هست مراد مؤاخذه اخروی نباشد، مؤاخذه دنیوی را هم شامل شود تا بتواند توضیح باشد. این همین فرمایش شد که مرحوم شیخ دارن کلمه علیت رو بردارید بهش توضیح بذارید تا آخر خط میتونید برید. خب این البته یه اشکالی مطرح شده تو کلامه، به نظرم اولین جا من تو کلام آقای عراکی دیدم، توی آقای عراکی حاج آقام دارن و شاید کسی دیگه هم داشته باشن، اونا میگن که مجرد این که بایع بهش میگیم مثمن رو تحویل بده، این که مؤاخذه نیست، در مقابل ثمن داره گیرش میاد، چه بسا ثمنش هم بیشتر باشه قیمتش امثال اینا، پول گیرش بیاد. مجرد به یک به هر کسی که بگیم یک مالی رو به من بده این که مؤاخذه نیست. بعد این بی به طور متعارف حالا یا یعنی بی اصلا خاصیتش خاصیت مؤاخذه ای نیست کسی که این، ولی درسته که اگر ما مؤاخذه دنیوی هم بگیریم مؤاخذه دنیوی بی رو شامل نمیشه، ولی اقرار همینجوره، اقرارشون در قبالش چیزی گیر آدم نمیاد، اون درسته، معنیش اینه که اقرار سبی نافذ نباید باشه. اما بطلان معامله سبی رو بخواید با این اثبات کنید، اون درست نیست. درسته این اشکال اشکال واردیه که آیون دارن، ولی این اشکال غیر از اون اشکالی که نمیدونم علیت و معلولیت و اینا نیست. حالا
مؤاخذه دنیوی این حضور باید توی تعلم و مجازاتی باشه، ممکن طرف تعهدی مجبورش بده
مؤاخذه دنیوی کیفم میکنه بشکنم میزنه چون مؤاخذه حالا اجازه دیگه نکته دیگه بحث رو به یه جایی برسونیم. عرض کنم خدمت شما. حالا ولی اصل این مطلب که مرحوم شیخ تعبیر کرد به علیت و معلولیت، مرحوم هاشم حسین تعبیر کرد به توضیح، این که عبارت ذیل توضیح صدر هست، اینا همه مبتنی بر این هست که وجه ارتباط این روایت به این جهت باشه، یعنی یا باید توضیح قبل باشه یا باید علیت بر قبل داشته باشه این. ولی یه وجه دیگه اینجا وجود داره که من امام اشاره میکنم، ایشون میفرماید که کی گفته که حتما باید به این توجیهاتی که شما میگید باشه؟ ممکنه این دوتا عبارت دوتا احکامی هستن در سبی بار شده، میگه سبی دوتا حکم در موردش هست، یکی این که عمدهو خطاون تحمل العاقله، یکی حکم این هست که رفع عنه القلم. فرض کنید رفع عنه القلم یعنی عقوبت اخروی نمیشود. اولا میخوایم بگیم در دنیا احکام عمد ده بالغین بر عمد سبی بار نمیشود، یک. در آخرت هم عقوبت نمیشود. حالا من این تکمیل بکنم. ببینید یه موقعی هست که ما یه موضوعی رو داریم ذکر میکنیم، در میان احکام عدیدهی که این موضوع داره دو تا حکمی که به هم دیگه ارتباطی هم نداره ذکر میکنیم. فرض میکنیم میگیم در جمعه نماز جمعه واجب است و انار خوردن مستحب است. خب بحث سر این است که شما اگر میخواستید احکام جمعه رو بیان کنید چرا اختصاص دارید به این دوتا؟ اگر واجبات رو میخواستید بیان کنید باید واجبات رو میگفتید، مستحبات عبادیات رو میخواستید بگید عبادیات. این آخر در میان همه احکام وجوب نماز جمعه و استحباب خوردن انار رو بر چیز ذکر کردید. خب این خلاف ظاهره که دو تا حکم رو ذکر کنن از میان احکام که هیچ گونه ارتباطی با هم نداره. ولی ما نحنفی اینجور نیست. ما نحنفی میخواد بگه لطفهایی که خداوند در حق سبی کرده رو بیان کنه، هم در دنیا بهش حکم لطف کرده، احکام تزویقی که بر بالغین بر عمدشون بار کرده بر عمد سبی بار نکرده، یک. در آخرت هم نسبت به عقوبتی که بر عمد بزرگترها هست مؤاخذه نمی کنه. پس این لازمش این نیست که ما رفعن هلقلم رو خصوص مؤاخذه دنیوی بگیریم، نه، ارتباطش اینه که دو تا حکمی هست که هر دو حکم به منات لطف و امتنان بر سبی بیان شدن و هیچ مشکلی هم نداره. پس بنابراین که مرحوم شیخ میخواد به قرینه این روایت بگه که عمد و سب رفع عنه القلم اعم از مؤاخذه اخرویه، نه. یه موقعی ذاتن شما میگید اصلا رفع القلم عامه، من ناینی میگه اصلا رفع القلم یه معنی عام میداره، اصلا ایشون عقیدش اینه. خب اون حالا یه حرفی اون رو باید در جای خودش بحث کرد، یه درسته درست نیست. ولی این که ما بپذیریم که رفع القلم ظهور ذاتیش رفع مؤاخذه اخرویه، چون اینا کنار هم قرار گرفتن بگیم حتما باید این یک علت دیگری باشه، نه، هر دوش دو تا حکم امتنانی هست که بر موضوع سبی و مجنون باشه. لازم نیست این دو تا حکما یه علیت و معلولیت، ارتباط میخواییم، ارتباط بین اینا چیه؟ که هر دوشون حکم امتنانی هستن، دو تا حکم امتنانی هستن، دو تا هست که ناشی از لطف خداوند نسبت به سبی هست. خب این بحث تمام. حالا امروز روزه چی؟ چیه؟ بنابراین روایت عمد و سبی و خطأه واحد تحمل العاقله و قد رفع عنه القلم هیچ چیز جدیدی به ما نمیده. آره میتواند به این معنا باشه، همین احتمالش هم که باشه کافی هست برای این که نه. ها فرض کنید ظهور در حالیه داشته باشه، میگه شارع مقدس حالیه هم باشه مشکلی رو حل نمی کنه. فرض کنید شارع مقدس احکام دنیوی این رو بار نمی کند در حالی که احکام اخرویش رو هم برداشته است. حال کونه این رفع در نامه سیئاتش رو هم ارتباطش اینه که همون زمانی که احکام رو نمی‌نویسن ملک هم در کتابت سیئات هم نمی‌کنن. حال جمله حالیه هم باشه، حالیه بودن لازمشون علیت معلولیت نیست. بعضیا گفتن که مثلا حالیت اگه باشه مشکل رو حل میکنه. حالا امروز روز هلاکت یزید هست، حالا یه اقلا یه لعنی هم برمون این چیز بکنه. اللهم خستنده اول ظالم اللعن منی وابدع بی اولا ثم لعن الثانی و الثالث و الرابع، اللهم لعن یزید خامسا ولعن عبید الله ابن زیاد و ابن مرجانه و عمر ابن سعد و شمرن و آل ابی سفیان و آل زیادن و آل مروان الى یوم القیامة. اللهم صل علی محمد. این بحث تمام انشالله، این که نتیجه یک شنبه انشالله تطبیق این بحث بر موارد انشالله.